الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در بررسی سند عهدنامه حضرت امیر صلوات الله و سلام او علیه به مالک اشتر و ذکر شبهات وارده بر اعتماد به این عهدنامه بود. اشاره کردیم دیروز که یه محققی از محققین امریکایی در انتساب این عهدنامه به حضرت امیر شبهاتی رو وارد میکنه. خب ابتدا این مطلب رو عرض کنیم که این محقق الهام گرفته در مطالبش از دو شخصیت سابق بر خودش که این دو شخصیت در انتساب عهدنامه به حضرت امیر تردید یا نفی داشتن. شخصیت اول شخصیتی است به نام جرالد سلینجر. ایشون از کسانی است که راجع به اسماعیلیه مطالعاتی انجام داده، از جمله به دعائم الاسلام قاضی نعمان توجه کرده است. رساله دکتری خودش رو در دانشگاه کلمبیای نیویورک بررسی کتاب الجهاد از دعائم الاسلام قرار داده، با یه توضیحاتی این رساله رو نگاشته است و فقط اشاره میکنه که قاضی نعمان در کتاب جهاد دعائم الاسلام یک متنی رو از حضرت امیر نقل میکنه که همین متن عهدنامه است. حالا عهدنامه از نگاه قاضی نعمان، چون اختلاف متنی هم داره فراوان با نهج البلاغه، و بعد این نویسنده آقای سلینجر نفی میکنه بدون این که دلیل خاصی بیاره انتصاب عهدنامه رو به حضرت امیر، و هاکذا نویسنده دیگر اروپایی قبل از خانم وداد القاضی، گوستاو ریشتر، این نویسنده تعبیر بدتری داره، انتصاب عهدنامه رو به حضرت امیر میگه یه قصه تخیلی است. با تأثیر از این دو نویسنده، خانم وداد القاضی میگه باید بررسی کنیم ببینیم آیا با توجه به این که سند نداره عهدنامه و مرسل است، ما باید قرائن درونی و قرائن بیرونی رو بررسی کنیم ببینیم از این قرائن به چه نتیجه‌ای میرسیم. لذا کن در دو مرحله، حالا به این نظم در کتاب نیامده، ما اینجور منظمش میکنیم در مقاله، در دو مرحله قرائن بیرونی رو بررسی میکنه، ثم قرائن درونی عهدنامه رو بررسی میکنه و میگه با بررسی این قرائن بیرونی و درونی انتصاب عهدنامه، حالا اون تعبیر میکنه به علی مثلا، به ما تعبیرمون به حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه، مورد تردید بلکه مردوده. اما قرائن بیرونیش، قرینه اول میگوید که این عهدنامه که منسوب است که حضرت امیر به مالک اشتر حین والله مصر، وقتی مالک اشتر رو پس از محمد ابن ابی بکر به مصر برای ولایت فرستادن، این عهدنامه و فرمان رو برای او صادر کردن، ما قرینه بیرونی بر خلاف داریم. قرینه بیرونی نقلی است که طبری در تاریخ خودش در تاریخ سال 38 هجری ذکر ما کان فیها من الاحداث، وقایعی که سال 38 اتفاق افتاده. طبری از ابو مخنف نقل میکنه که ابو مخنف از یزید ابن ربیان همدانی چنین گزارش میده که حضرت امیر علیه السلام مالک رو بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر احضار کردن، به او فرمودن لیس له غیرک، مصر رو کس دیگه نمیتونه اداره کنه، کس دیگه نمیتونه ولایت بر مصر داشته باشه جز تو. بعد فرمودن اخرج رحمک الله، پاشو برو مصر. حالا محل استشهاد اینه، فإنی ان لم اوسک اکتفیت برأیک. میگه حضرت امیر به مالک اشتر فرمودن پاشو برو مصر، اگر من وصیتی به تو نمی کنم، اگه من مطلبی به تو نمیگم در رابطه با مصر، اکتفای تو به رأیک، من اکتفا کردم به رأی تو، به اندیشه تو، به نظر تو. شما آدم صاحب نظری هستی، توصیه‌ای بهت نمی کنم. خانم وداد القاضی مطلبش اینه، فخرج الاشتر من عند علی فاتى رحله فتعیا للخروج الى مصر. ایشون میگه این وصیت شفاهی حضرت امیر به مالک اشتر به روشنی نشان میده که هیچ توصیه مشخص و مفصلی به مالک اشتر داده نشده، عهدنامه نبوده. اگه عهدنامه 40 صفحه‌ای رو حضرت امیر به مالک اشتر دادن، این عبارت غلطه، به مالک بفرماین انی لم اوسکه اکتفیت به رأیک. من اگه وصیتی چیزی بهت نمی کنم، به رأی تو اکتفا می کنم، با 40 صفحه زمیمه کردن بهش دادن، این فرمان حاکمیتی، اینه برو اینا رو عمل کن، منافات داره. لذا کأن قوی ترین قرینه ای که ایشون برای نفی انتصاب این عهدنامه به حضرت امیر دارن همین قرینه است. و جالب اینه که به دنبال این قرینه خارجیه یه اتهامی هم به سید رضی مطرح میکنه، ولو با عبارت به احتمال زیاد. چنین میگوید سید رضی این گزارش طبری رو مطمئنن دیده است. نمیشه کتاب تاریخ طبری که اشهر کتب تاریخی عند مسلمان ها از سید رضی ندیده باشه این رو. من جانب ناخر میگه سید رضی علاقه داشته همه گفتارهای حضرت امیر رو تو نهج البلاغه بیاره. چرا این دو جمله رو نیاورده؟ چرا سید رضی این دو جمله رو از حضرت امیر تو نهج البلاغه نیاورده؟ خطاب به مالک اشتر، انی ان لم اوسکه اکتفیتو به رعیک. میگه این دو جمله رو سید رضی عمدن نیاورده تا بتونه اون عهدنامه رو به نام حضرت امیر غالب بزن. چون اگه اینو میاورد، بعد عهدنامه رو میاورد که هر کس این گوه آه چه خبره، این چرا تناقض نوشتی؟ انی ان لم اوسکه اکتفیتو به رعیه گذی و 40 صفحه شما عهدنامه نوشتی از تعمیر به مالک اشتر. لذا این اتهام رو به سید رضی میزنه. سید رضی توجه داشته به این عبارت؟ حالا ما اضافه کنیم که انه معتبرم میدونسته، این خانم یه حرف نمیفهمه که ممکنه سید رضی دیده معتبر نمیدونسته یه حرفو که بعد ما اشاره میکنیم. ایشون میگه سید رضی حتما تاریخ طبری رو که دیده، یه حرفو حتما دیده، چرا تو نهج البلاغه نیاورده با اینکه علاقه داشته همه یه حرفای حضرت امیر رو تو نهج البلاغه بیاره؟ اینم تأمل کنید، بعد به حساب اینم میرسید. بله، وقتی خانم پروفسور بشه همی از کار در میاد. بله، حالا نمیخوایم خدای نکرده به خانم ها بله اساءه ادبی بکنیم، ولی حالا بالاخره دیگه چیه؟ پروفسور نظری. خیلی خب، این قرینه اولی که به عنوان قرینه بیرونی میاره که انتساب عهدنامه به حضرت امیر صحیح نیست. قرینه دوم بیرونی که حالا شاید خودش تعبیر نمی کنه، در اول مقالش مطلب رو میاره، ما به عنوان یه قرینه بیرونی را حساب می کنیم. یه توضیحیشون میدهد نسبت به کتاب دعایم الاسلام که عهدنامه با یک اختلافی از اون که در نهج البلاغه است در دعایم الاسلام گزارشگری شده. ایشون میگه چون باز کار کرده این خانم نسبت به کیسانیه، اسماعیلیه، نسبت به قاضی نعمان، بعضی کتابای خطی قاضی نعمان رو تحقیق کرده، چاپ کرده ایشون، میگه کتاب دعایم الاسلام، حالا باز این تعبیر از من، این تعبیر در نوشته ایشون نیامده، در نوشته ایشون آمده که اساسی ترین کتاب فقهی اسماعیلیه است، حکومت فاطمیان. تعبیر بنده وقتی راجع به دعایم الاسلام بحث میکردیم اینجا به مناسبت، یکی دو سال قبل بررسی کردیم دعایم رو، گفتم قانون اساسی فاطمیانه. ایشون میگه کتاب دعایم الاسلام که فقه اسماعیلیه است و ملاک عمل خلفای فاطمی است، بسیار کتاب منظم و با ترتیبی است. یه قسمت بحث عبادات رو شروع میکنه، ولایت، طهارت، نماز، زکات، صوم، حج، جهاد. قسمت دوم به معاملات میپردازه، خرید و فروشا، معقولات، باب القضا، باب الشهادات. میگه بسیار کتاب منظم، به تعبیر ما شسته رفته است. فقط نشان میده یک جا بعد از تألیف بی مناسبت یه چیزی به این کتاب اضافه شده و اون هم اضافه عهدنامه است به کتاب الجهاد دعائم الاسلام. میگه عهدنامه حضرت امیر به یک والی یا به مالک اشتر یا هر والی، این به کتاب جهاد چه ارتباطی داره؟ و به مباحث فقهی مطرح شده در دعائم الاسلام چه ارتباطی داره؟ لذا هر کس روش منطقی دعائم الاسلام رو در تألیف ببینه میفهمه که جناب قاضی نعمان بعد از نوشتن این کتاب حدود 20 صفحه، حالا در اونجا در نهج البلاغه مفصل‌تر عهدنامه بسیار، این 20 صفحه رو بعدن آمده وارد کتاب الجهاد کرده و به عنوان این که این عهدنامه ایست از حضرت امیر و شاید هم بعضی گفتن از پیامبر اسلام بوده به حضرت امیر رسیده، حضرت هم مطرح کرده. لذا این عدم مناسبت با ابواب کتاب دعائم الاسلام ما رو به این نتیجه میرساند که این اضافه ایست که بعدن قاضی نعمان در این کتاب وارد کرد و مثلا سندی نداره. اینجا خودش میگه اصلا کار خودشه، تصریح میکنه میگه خود قاضی نعمان ایره در دعائم گنجنده است و شاهد علیه ما هم در بحث دعائم گفتیم بعد دعائم قانون اساسی بوده، بعدن در کتاب دیگر شروع کرده توضیح دادن، اونجا هم اشاراتی به این داره، معلوم میشه کس دیگه ای کار رو نکرده، این خانم هم متوجهه که خود قاضی نعمان این کار رو کرده ولی با سیاق کتاب نمیخونه، پس معلوم میشه یه چیزی بعدن اضافه شده به کتاب. اینا دو تا قرینه خارجیه که میگه سبب تردید میشود که ما بتونیم انتساب عهدنامه رو به حضرت امیر قبول کنیم، بلکه از تردید بالاتر میگه بعضی از این قرائن باعث میشه رد کنیم انتساب رو. حالا برسیم، بله بعد نقد کنیم ببینیم افراز اینجوری باشه مثلا، که اینجوری نیست، که اینجوری هم اصلا جای این عهدنامه کتاب الجهاده نفهمیده، اصلا جاش همون کتاب الجهاده بلا شبه. بله اصلا روشنه این، بله اصلا کتاب السیر، این هم حالا یکی از محققین ایرانی امریکاست آی انصاری یک اشاره میکنه، اشارش خوبه، میگه که اصلا کتاب السیر جز کتاب الجهاد این، بله این اشاره خواهیم کرد، عرض خواهیم کرد. این یک نکته قرائن بیرونی، حالا ما خلاصه میکنیم دیگه اون مطالب مهم میشه. قاضی نعمانم بله این میگه بالاخره این انتصابم معلوم نیست، لذا خود قاضی نعمانم اول یک تردیدی داره که این عهدنامه مال حضرت امیره یا مال حضرت رسوله، بعدنم این رو بعدن خواهیم گفت اصلا تحلیل میکنه، میگه حالا که انتصابش به حضرت امیر مورد تردید جدیست، پس این چیه؟ یه متنی بوده که کی برای کی در اواخر قرن سوم جعل کرده بوده، بعدن حالا قاضی نعمان آمده با تردید انتصاب به حضرت امیر یا پیغمبر داده، ثم مرحوم سید رضی آمده صریحا یه قیچی کرده سر و صورت چه ترتیبی داده و گفته عهدنامه مالک حضرت امیر به مالک اشتر. نکته دوم قرائن درونی که ایشون بررسی میکنه، میگه این قرائن رو که مورد دقت قرار میدیم کن اطمینان پیدا میکنیم که این عهد از حضرت امیر علیه السلام نیست. قرینه اول ایشون میگه به متن این عهدنامه در دعائم الاسلام توجه کنید، یه مطلبی آمده از مسائل مختلف فیه اراضی خراجیه و خلاصه اون مطلب این است که اگر در یک سالی کشاورزی مردم خوب نبود، آیا حاکم به زور باید اون خراج رو از کشاورزان بگیره یا میتونه به تأخیر بیندازد و بگه باشه سال دیگه که یک فرجی پیدا شد من خراج امسالتونم میگیرم؟ خب میگه در عهدنامه به قرائت قاضی نعمان این مسئله توضیح داده شده است که اگه حاکم فشار بیاره بر مردم که این خراج رو پرداخت کنید در اراضی خراجیه که مستولی بر این اراضی کفارن، خب این فشار نتیجهش این می شود که اینا میل پیدا کنن به دشمن، از تحت حاکمیت مسلمان بیرون برن و یا قیام کنن بر علیه این حاکم، سرزمین رو از دست این حاکم در بیارن، یا حاکم هم هرچی تو بیت المال جمع کرده تقدیم حاکم بعدی کنه. لذا خوبه که حاکم به تأخیر بیندازد گرفتن خراج رو برای سال بعد، هم به مردم کمک کرده، به آبادانی زمین کمک کرده، اجر آخرت هم داره. حالا خوب دقت کنید، ایشون میگه ببینید این قسمت در نهج البلاغه حذف شده است. اولا که انه اون قرائت اصلی همون دعائم الاسلام هرچی از اونه، سید رضی توی تصرف کرده. میگه ببینید این قسمت رو سید رضی حذف کرده در گزارش از عهدنامه، در نهج البلاغه نیست. جهت این که سید رضی حذف کرده است یه جهت دقیقی است. خود اون جهت نشون میده که این عهدنامه از امیر نیست و اون جهت اینه که بحث اراضی خراجیه و اختلاف در خراج و اگر یک سال نتونستن کشاورزا این خراج رو پرداخت کنن، نخستین گزارشگری از اختلاف در خراج در زمان سلیمان ابن عبدالملک بود، خیلی متأخرتر از حکومت حضرت امیر. و زمان عمر ابن عبدالعزیز و ما زمان ابو جعفر منصور گزارش تعویق خراج داریم. اصلا این اختلاف در خراج و تعویق خراج در زمان حضرت امیر نبوده، لذا سید رضی خوب متوجهه که اگر این مطلب رو بیاره ذیل عهدنامه، بعد یک خانم محققی مثل او پیدا میشه میگه بابا زمان حضرت امیر که این اختلاف اراضی خراجیه نبوده که، لذا این مربوط به زمان حضرت نیست. این قسمت رو حذف کرده سید رضی، لذا تو گزارش دعایم آمده اما تو گزارش سید رضی نیامده. لذا این اولین قرینه داخلی برای این که عهدنامه مالک اشتر انتصابش به حضرت امیر غلطه. این مال زمانهای بعدی بود. حالا هر جور بالاخره همین که مثلا بگن بله حالا برسیم باشه به نقد برسیم. خب این قرینه اول داخلی که میاره بر این که این عهدنامه است از تعمیر نیست. قرینه دوم، قرینه دوم داخلی، باز تأکید میکنه کلماتی در این عهدنامه به کار رفته است و یه اصطلاحاتی که در زمان حضرت امیر اینا معهود نبوده، از جمله کلمه عین و جاسوس در عهدنامه آمده است، بازرس مخفی و بعث العیون من اهل صدق. میگه این عین و عیون و این حاکمیت جاسوس بفرستیم بر اون بر، اینا در زمان از تعمیر معهود نبوده. و استصحاب قهقرایی برید قبلش، اصلا حاکمیت ها جاسوس نداشتن که انه. این بعدم در زمانهای بعدی سابق اگه جنگ میخواستن بکنن، اگه یک حاکمیت طرف مقابل رو مراقبت کنن، اینا اصلا جاسوس نداشتن، علالایی کار میکردن، عیون نداشتن. لذا این که تو این عهدنامه آمده مثلا وبعث العیون من اهل صدق، این دلالت میکنه که اینا یه کلماتی بعدن در حاکمیت ها پیدا شده. لذا پس انتصاب به حضرت امیر غلط. کلمه دومی که میگه اصطلاح بعدی است کلمه وزرا و وزیره. میگه در زمان حاکمیت حضرت امیر مگه والی وزیر داشته؟ وزیر جنگ، وزیر اقتصاد و امور دارایی و وزیر کشور و نمیدونم وزیر چی. و شما میبینید تو عهدنامه کلمه وزیر بیشتر تکرار شده در اون چه صاحب دعایم نقل میکنه قاضی نعمان. سید رضی اینا رو همه رو حذف کرده ولی یه جا مونده، یه کلمه وزرای مونده تو نوشته سید رضی. بو اشکال وارده ولی سید رضی خواسته اینا رو قیچی کنه، جمع کنه که دیگه ای وزیر وزرا وزیر وزرا تکرار نشه تو عهدنامه که بگن زمان حضرت امیر که وزیر نبوده وزرا نبوده. خب حالا اینم بعضی از قرائنش، یکی دو تا قرینه دیگه رو اشاره کنیم و بعد بریم از این قرائن چه نتیجه میگیره و بعد میگه این عهدنامه کی درست کرده ای رو، کی جعلش کرده، کی درست کرده ای رو، اینم اشاره کنیم بعد وارد بررسی این شبهات بشیم. ولی الکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. من نوشته شما خیلی خوب بود، دیدم هم قلم خوبه هم موضوع خوبی رو ورود کردی. خوبه،
در نوآوری در سبک هم داشته باشه.
خوبه خوب بود خوشحال
بله.
قائم بر قائد مقدم چی ها چی
جایی نداره مربوط به زمان حضرت که نبوده یه چیز جهانی بوده برای آینده
خب اب نداره میگن به مالک گفته وزرات اینجوری باشن اصلا اون زمان وزرایی نبوده که چرا صد درصد همین هستن وزیر یعنی همکار یعنی همراه فراوان داریم در همون زمان کلمه وزیر در همراه همکار به کار میره اتفاقا بعدن از این معنای لغوی برای این همکارانی که در یک امر ویژه اونا رو منصوب میکنن کلمه وزیر گفتن ولی وزیر به همون معنای لغویشه به معنی همکار به معنی کسی کمککار انسانه مگر نسبت به از تعمیر نداریم وزیر یعنی مثلا وزیر شأن خاصی از تعمیر نسبت به نبی گرامی اسلام یعنی همراه هم همکاره انواع این کاربردهای لغوی رو داریم که مشکلی ایجاد میکنه
اینم اون دومی
که میگم
که نقل تاریخی
ذهنم که کاربرد اینم فرا از قبل از اینا اصلا به همین اصطلاح نگاه کنید اصلا هر حاکمیتی شما به 2000 سال قبلا برگردید نزاع بین حاکمیت ها بوده به 5000 سال قبلا که برگردید نزاع بین حاکمیت ها بوده خب معلومه یه حاکمیت جاسوس داشته در مقابل اون حاکمی جربه اصلا قابل گفتن نیست بله گزارهای تاریخیم داریم که بله قبل از زمان حضرت امیرم بله عیونی داشتن اینا میفرستادن هر حاکمیتی اینجوریه این ببینید من عرضم اینه حالا خواهم گفت این پیش داوری هست که باید انتساب عهدنامه رو به از تعمیر رد کنیم این پیش داوری اینه وقت به این قرائن تمسک کردن این دقیقا این پیش داوریشه میخواد ثابت کنه
یکی از این مرحبی که بیشتر هر باید یه بحث سبت شناسی یه اول ایده یه روانی که بیشتر که یه نقطه مقابل داره که این شبشناسی متفاوته اولا این پایی شبشناسی که در واقع تفسیر عربی مرسومی مدلی که ایشون اتخاذ کرده چارچوب نظری گرفته توی اون مقاله در واقع داره نسل عربی هست مرسومی که این پایی یه مقایده یه این که شما شروع کرده این پایی هست یکی این نقطه یکی نقطه دیگه هم نیست دوره الان دیدم که من حالا تحصیل در واقع روش انجام شدن اینه که اساسا سبک‌شناسی به عنوان یک کار تاریخی چقدر در مقابل قرائن و گزارش های دیگه معتبره که من با سبک‌شناسی بگم این کار کسی هست که خودشون میگن توی حوزه مطالعات در واقع تاریخی مطالعات سبک‌شناسی وقتی معتبره که شما گزارش های
بله بحث سبک شناسی نسبت به قرائن داخلیش خوبه یعنی باید بحث کرد حالا یکی از قرائنم اینه میگه این عهدنامه به سایر نوشته های از تعمیر نمیخوره سبک شناسی در بس قرائن داخلیه است چون قرائن خارجیه هم داره هم باید قرائن خارجیهش پاسخ داد و هم قرائن داخلیهش میرسیم نسبت به این قرائن داخلیه ما همه که اشاره میکنیم که اصلا این که نمیخونه با سایر نوشته های از تعمیر درسته این اصلا و آیا قابل گفتنه و از همه مهمتر اینه که ما طریق داریم به عهدنامه این مهم اینه وقتی ما اگر به هیچ کدوم از این شبهاتم جواب ندیم طریق به عهدنامه مطلب رو تمام میکنه نهایت که دو نکته هم باید زمینه بشه بهش که اون عهدنامه که العهد که در کلام نجاشی آمده العهد که در کلام شیخ طوسی آمده باید حمل کنیم بر همین عهدنامه این از کجا اینم باید یک اشاره بکنیم توضیح بدیم حالا عرض میکنیم دیگه خوبه حالا دوستان باز مطالعه کنن مطالب کناری حاشیه ای نکاتی که هست بالاخره استقصا بشه.
جواب دادن خب جعفر مرتضی و محمد عارفی هم چنانی.
بله ببینید اینا رو ببینید
جواب ایشون میده ایشون
میده در واقع. بله حالا هر خور همه رو ببینید دیگه، هر چه حرف هست ببینید. حالا دیگه اسمم نمیارم، بعضی که من دیدم عرض کردم به نظرم مقاله رو نخوندند و جواب دادن، اسم نمیبرم، بعضی مقاله رو نخوندن اصلا جواب دادن، بعضی ها گوشه ای از حرفاشون آیا انصاری بعضی حرفاش خوبه، یکی دوتا نکتش خوبه مثلا دیگه. حالا ما جمع‌بندی کنیم اون چه نگاه خودمون هست، بعضی ها از همینا ما گرفتیم، مثلا از آقای انصاری من نکته استفاده کردم که میگم، اینا رو میگیم جمع‌بندی میکنیم ان شاء الله.
تفسیری که دکتر روحیش فرمودید میگه تو تهذیب
کافر ما نقد تقطیع هم شده کارو خودمون نکردن. نه ببینید تقطیع روش نبوده، ما در تهذیب هم باید بحث کرد نسبت به تهذیب. اولا گزارش های تهذیب همه از کافیه یا نه یک مقدار بحث داره، حتی اونجا که میگه عن محمد ابن یعقوب، این رو باید یه بحث لطیفی کرد. در بحث حجیت و سنه ایره ما بیشتر توضیح میدیم، در مقدمات بحث حجیت و سنه یکی از دوستان گفتن سای سیستانی یک کتیه بیداره، گفتم لحقیقون این که قبل از ورود به مباحث حجیت خبر واحد و حجیت و سنه اینا ما یه مقدماتی را اول بگیم، شیوه تدوین اصول اربعمه چی بوده؟ نه یک مقاله دیگری ندیدم من ولی اشاره کرد اختلاف الحدیث که بحث تعارض است و مباحث مختلف، و که ما تو بحث تعارض گاهی اشاراتی هم کردیم به اختلاف الحدیث ایشون. حالا ما میپردازیم به بحث تقطیع، کیفیت تقطیع، من عین حدثه، چجوری حادث شده. این که فل جمله بوده ما قبول داریم، اما دعب محدثین قدما بر تقطیع نبوده است، هر چه تبیب مفصل تر بوده دعب بر تقطیع شده است و درستم این است، یعنی به طبیعت الحالم یقتضی مناسبات، مناسبت حکم موضوع یقتضی ذلک. وقتی ما ریز موضوع درست کردیم برای هر ریز موضوعی اون قسمت روایت رو که مناسب با اوس میاریم دیگه، لذا صاحب وسائل تقطیع زیاد داره، بعضی کتب تقطیع زیاد داره. جامع احادیث آمد برای که این مشکل رو از بین ببره، مرحوم آقای بروجردی خواستن این تقطیعات نباشه، باز یه آسیبای دیگری زد. حالا اینا جای خودش باید بحث بشه. قرائن اطمینانیه داریم، مدونین اصول اربعمه شیعه بناشون بر تقطیع و روششون بر تقطیع به هیچ وجه نبوده است، هم گزارشگری اون چه موجود از اصول اربعمه است و هم بعضی قرائن دیگه دلالت بر این معنا میکنه، اون جای خودش باز به تفصیل باید بگی. بله این هفته یک چیزایی عارض شد که من باید بیام شورا از صبح تا ظهر دیگه کلن بسته شد این چیزا، باید بیام این جایی کارایی انشالله برای پنجشنبه دیگه باشه، شما مطالبتون آماده کنید انشالله هست، ولی یادآوری کنید اواسط هفته پیامک بدید باشه. خدا
اجام این رو دیدی در بحث حقیقت شرعی مرحوم میرزا مهدی قائد علما نکات اینجا میگن
من قبلا دیده بودم،
ولی ایشون اینجا تو صفحه بعد حقیقت شرعی کلا منکر میشه، فی ادله میان دعا و توجه و اقبال بدون قید.
بله بعضی که اینا حالا یادم نیست الان ولی نگاه میکنم، نگاه میکنم ما یک
کلا نگیم بودن همش لغوی
صدر میگیم، یک نکته تقریبا اونم به یه لونی انکار حقیقت شرعی است، نگاه کردم قبلا ولی حالا خود دوباره باید نگاه کنم
هر چیزی که قایتون مناسبه.
بله بعد ببینم چه نکته ای است. بسیار حسن تو خواهش میکنم
در مورد اصالت عدم نقد.
بله
یکی دو روز پیش فرمایش قایتون بله. نقل کردید که فرمودن که اگه به معنای استصحاب باشه
بله
درست نیست، به خاطر اینکه سیره ظهور رو اگه ظهور وجدانی باشه قبول دارن حجیتش رو، اگه
بنای
تعبدی باشه بله
قبول نمی‌کنن
به معنای استصحاب باشه
بله.
بعد ولی فرمودید که سیره اگه باشه، سیره اینجا این اصالت عدم نقد به معنای بنا عقلا باشه درسته
بله،
اگه معنای بنای اقلام باشه دلیل تعبدیه دیگه، وجدانه نیست که.
نه ببینید، در بحث بنای اقلا روشنه که بنای اقلا وجه داره، بنای اقلا بلا وجه نیست. بنای اقلا ایشون هم قبول دارن، اما یک حکم عقلی قطعیه، اما لمصلحت تسهیل یک کاری میکنن، ولی اون مبناش روشنه. در بنای اقلا تعبد محض نیست.
تشخیص ظهور مثلا هزار سال پیش با بنای اقلا که در واقع اگه سیره یعنی رد هم نشده باشه از باب سیره حجت دیگه، یا مثلا بالاخره تعبدی نیست.
خب ببینید، خوب شد دیگه، یعنی نظر ایشون تایید شد،
بالاخره تعبدی
نه دیگه، نه دیگه تعبدی نشد.
کشف ظهور اینجا که وجدانی که نیست.
میگیم بله ببینید، میگیم وقتی بنای اقلا چنین است که اقلا میگوین ظهور الان، ظهور 100 سال قبلم همین بوده، ظهور 1000 سال قبلم همین بوده است، ما همین بنا رو میپذیریم و این بنا به نظر ایشون مدرک داره، منبع داره، منشأ داره، صرف تعبد نیست. ایشون بنات اقلایی هم بر میگردونن، این بحثاش بوده، این اشکال نمیشه بیشون کرد، چون بناهات و اقلائی یاره مدرک برش قائلن، شعون برش قائلن. بله، مگر اینکه یک بگیم نمیشه اینجا شعنیتی مدرکیتی برش قائل شد. بالاخره حالا ما که اصلا قبول نکردیم، ما که اصلا کبرویان گفتیم هم چیزی نیست. بله خواهش میکنم. علیکم السلام.
ولی دیگه ولی یه بچه اگر حفظ بچه متوقف کرد شکر آن بود، اگه حفظ ولد متوقف ولی بود.
نه اصرار هم بشه، اونم که بیوشش میکنن. بالاخره اگر احتمال ضرری بر حمل بدهد ولی میتونی کنه. خواهش میکنم. یا الله آره آره، ایشون آورده در رساله چی؟ حالا میگم آره نه نه نه، در یک رساله دیگه اش آورده این. نه میگم بهتون بعد.
یعنی چیز نوشته اون دکتر زبیش در
مورد ابن سیدی
فرمودید
عبارت نعل قنبر و عنایت فرمودید یا نه؟
که چی؟ این نعل قنبر لطه افضل من
خب من کوامل ابنه یادم اینجوریه، یادم اینجوریه. آره حالا باز اینم باید نگاه کنم، یادم اینجوریه که بله همین عبارت. بله چی؟ در چی متوجه نشدم؟ حالا حکومت از تعمیر که بود دیگه، از تعمیر والی فرستادن دیگه. خب حالا میخواد بگه این جاسازیش در باب چرا؟ در کتاب الجهاد چرا؟ بله بس، یعنی جاسازی تو کتاب الجهاد برای چی؟ این نشون میده که مثلا اینجا اضافه شده، این نبوده. سلام علیکم.
و این اشکال نسبت به اصل نهج البلاغه هم گرفتن به اصطلاحات بغار رفت از آن دوزیر داده این میشه.
بله غبوغ الحکمه بکار رفته، ولی غبوغ الشراب و بعد العشیر سنای فلسفه
مسائل علمیه. بله متأکد در اون زمان مثلا رایج نبود، یا امام سجاد در باب میکروب سخن که در اون زمان رایج نبود.
بله
امام صادق مسائلی در علم فیزیک شیمی که آمده
کرد. اللهم و امسج میاههم بالوبا و امتعتهم بالعبوا. بله اینا خوب
برمیگرده به این که یکی از تفاوت های ائمه ما با بقیه همینی که از علم غیب و از علم آینده خبر دارن. این دلیلی نیست که چون در این زمان رایج ما رایج کرده.
اینم اشاره میکنم. احسنت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على